به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان، حاضران و غائبان و برای همگان از درگاه خداوند متعال حسن عاقبت میطلبم. پیشکش میآرمت ای معنوی، قسم سادس در تمام مثنوی. خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اتمام دفتر شرح دفتر اول رو به ما عطا کرد و اکنون شرح دفتر ششم رو میگشاییم و امیدوارم که همون عنایت ها که همراه ما بود همچنان تا پایان این دفتر همراه همگان ما باشد انشاءالله. من خدا رو به نحو مضاعف شاکرم که تا کنون توفیق یافتم که 5 دفتر مثنوی رو شرح کنم و اینک به دفتر ششم رسیدم و از خداوند میخواهم که تا بقیتی از عمر باقیست طاقتی و همتی عنایت کند که این دفتر رو هم به پایان ببرم و امیدوارم که جزء باقیات صالحات من باشد. در این گفتگوها با مولانا جلال الدین چیزهای بسیار آموختم و اونها رو در حد وسع و طاقت با دیگران عزیزان و مشتاقان در میان نهادم. امیدوارم که این چراغ فروزان تاریکی سوز همچنان روشن باشد و نه تنها آب لطفی بر خشونت‌های جاری در دوران ما باشد، بلکه دلهای سنگ رو نرم کند و گوشها رو بنوازد و حکمتهایی رو که همگان لازم داریم به ما بیاموزد. این کتاب مثنوی گنجی از گنجهای شایگان است که خداوند رایگان به ما عطا کرده است. دیگران باید سالها زبان فارسی بیاموزند، سالها عرفان بیاموزند، تاریخ ادبیات فارسی بیاموزند تا بتوانند اندکی به این کتاب عظیم و به این گنج بزرگ راه بیابند. ما خوشبختانه از همون آغاز عمر که زبان فارسی میاموزیم بر سر این سفره مهمانیم و ما رو به این ضیافت کریمانه دعوت کردند. امیدواریم که حق این مهمانی و میزبانی رو بگذاریم و بهره های بزرگ برداریم. شما نگاه کنید، برای مثال میگم، اگر این وعاظ ما، واعظان ما در ایران همه مثنوی نه یک دفتر از دفاتر این کتاب رو خوب خونده بودند و خوب آموخته بودند، باور کنید منبرهاشون ده‌ها بار پربارتر از این میشد که اکنون هست. ولی چه کنیم که اونها هم خودشون افسانه ها رو دوست دارن، هم این افسانه ها رو به مردم میآموزند، وقت ملت رو میگیرند و چیز درخوری هم به اونها تحویل نمیدهند. روح غزالی شاد که در کتاب خود در احیاء العلوم آورده است که گدایی اصناف و اقسام دارد. اصناف و اقسام اساسا یک بحث بسیار جالب جامعه شناسانه می کند که چرا پاره ای از مردم فقیر می شوند و چرا دست به تکدی می برند. نکته های نیکوی رو می گوید و آنگاه در سبیل مثال می گوید واعظانی که بر منبر می روند و از مردم اجرت می گیرند اما چیزی به اونها نمی آموزند، اینها هم در قداد و در زمره گدایانند، اینها متکدیانند. برای اینکه متاعی نمی فروشند ولی در عوض چیزی می ستانند و معنای تکدی چیزی غیر از این نیست. ما خیلی منابع نیکو داریم به فارسی و عربی که اگر این سخنگویان ما، واعظان ما اینها رو به جد در مطالعه بگیرند، حتی سطحی هم شده اونها رو بخوانند و قصه هاش تأمل کنند، بسی نکته ها خواهند آموخت، دستشون پر خواهد شد و با دست پر بر منبر خواهند رفت. باری خدا را باید شکر نهاد برای ورود در این آستان که از درگاه ما رو به بارگاه راه داده اند. قدر این رو می دانیم و انشاءالله باب پای مولانا پیش می رویم و در دریای معرفت های او غوطه‌ور می شویم. چند نکته کوچک رو مقدمتا در باب دفتر ششم خدمت شما عرض کنم. نکته اول این که این دفتر ششم بلندترین دفاتر مثنوی است. نزدیک 5000 بیت شعر دارد. 4954 بیت دارد که از تمام دفاتر دیگر بیشتره. دفاتر دیگر کمی بیش از 4000 تا هستند، ولی در اینجا میبینید که به 5000 رسیده است. دوم این که این دفتر آخرین دفاتر مثنوی است، یعنی مولانا پس از این دفتر دیگر ابیاتی تحت عنوان مثنوی نسروده است. این را میگویم به خاطر اینکه بعدها یک دفتر هفتمی ساخته شد و بعضی ها اون رو به مولانا منسوب کردند که گویا ایشان اون رو سروده است، ولی دلایل بسیار وجود دارد که دفتر هفتمی وجود نداشته و اون دفتر هفتم تماما مجعول بوده. دلیل خیلی روشنش این است که از همون نسخه های اولیهی که گویا بر مولانا خوانده شده و اکنون در بر سر مزار مولانا هست و همه کسانی که به زیارت مزار او میشتابند اون دفتر رو میبینند. خود من تصحیحی که از مثنوی کرده ام مبتنی بر اون دفتر است. آقای موحد همچنین دیگران و مرحوم نیکلسون در اواسط کار به اون وجود اون دفتر پی برد و پس از اون دیگه تمام ادیشن مثنوی خود رو بر او بنا نهاد. اینا هیچ کدوم دفتر هفتم ندارند، حتی یه بیت نیم بیت هم ندارند. در آثار بیوگرافی نویسان مولانا مثل سرسد زاله سپه سالار، مثل مناقب العارفین شمس افلاکی و دیگران هم اصلاً اشارتی به چنین دفتری نرفته است، ولذا 100% چنان چیزی مجهول است و نمیتوان نسبت اون رو به مولانا پذیرفت. دلیل دیگر این است که در همین جا، در همین ابتدای این دفتر از قول خود مولانا میخوانیم که پیشکش می آرمد ای معنوی قسم سادس در تمام مثنوی. تمام یعنی اتمام. به حسام الدین خطاب میکنه، میگوید که اکنون قسم سادس یعنی دفتر ششم رو به تو پیشکش میکنم که متمم و اتمام مثنوی است، یعنی دفتر پایانی است. خود مولانا از همون ابتدا میدانسته است که این بناست که آخرین دفتر باشه. حالا چگونه میدانسته است رو هم خدمت شما عرض میکنم. نکته بعد این که این دفتر قاعدتاً باید در 670 شروع شده باشه، 670 سال 670 هجری قمری. وقتی که مولانا 66 ساله بود و وقتی که به 68 سالگی رسید، یعنی در سال 604 674 فوت کرد. پایان این دفتر با پایان عمر مولانا مقارن است و مصادف است. تقریبا دیگه مولانایی نمانده بود، فرصتی و طاقتی برای او نمانده بود که بیش از این شعر بگوید و مجلس اداره کند و شاگردان و مریدان رو زیر لوای لطف و تعلیم خود قرار بدهد. اکنون که ما سخن میگوییم 770 سال از آن روزگار گذشته است و این آتشفشان همچنان در جوشش است. چرا گفتم در سال 672؟ برای اینکه مولانا در 674 قالب تهی کرد و از جهان رفت. هر یک از این دفاتر به تقریب 2 سال طول میکشید تا سروده شود کما بیش. بنابراین بعد 672 آغاز شده باشد. اینکه چرا مثنوی شش دفتر است بر هیچ کس آشکار نیست. اونهایی هم که دفتر هفتم رو پدید آوردند ظاهرا در پیروی از اون افسون رمزآلود یا اون رمز افسانه آلود بودند که عدد هفت واجد خصوصیات قدسی است. عدد هفت میدونید نزد بیشتر مکتب‌های باطنی واجد ویژگی هایی است که اعداد دیگر ندارند و همین سبب هم در باطنیه، در اسماعیلیه عدد هفت، هفت آسمان، هفت سیاره، هفت ابدال و اوتاد و نظر اونا هفت پیامبر بزرگ و بسی چیزهای دیگر دلالت می کند بر اینکه عدد هفت ویژگی دارد، قداست و قدسیتی داره و بعضی از کتاب ها رو هم هفت جلدی می ساختند. ولی مولانا هفت جلدی نکرده مثنوی رو و اصلا چرا اینها رو به دنبال یکدیگر نیاورده، چه عمدی داشته؟ شما ببینید به دفتر سوم که ما میرسیم، مولانا در پایان دفتر سوم یه داستانی رو شروع میکنه که کسی میخواست که به جایی بره یا به دزدی بره و بعد عسس دنبال او کرد و از ترس عسس گریخت و در از دیوار باغی بالا رفت و در باغ فرود آمد و ناگهان از قضا معشوقه خودش رو در اونجا دید. این داستان رو مولانا در دفتر سوم شروع میکنه ولی به پایان نمیبره و بدون هیچ دلیلی میگه که باقی این گفتگو ای اخی در دفتر چهارم بجو. صبر کن، ما دفتر چهارم شروع کنیم، بقیه قصه رو اونجا بخون. حالا دفتر اول که به پایان میاد، چنان که خود مولانا گفت و ما هم خواندیم و شنیدیم، سببی داشت و اون که گفت که ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاک‌آمیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو نیشه تاب، صبر کن والله اعلم بصبر. خود او سبب این امر رو برای ما بیان میکنه، میگه جوشش فکرت افسرده شده است و از چاه طبع آب بیرون نمی آید. بسیار خوب. اینجا یک دلیل یا سبب روشن هست، اما به دفتر دوم، پایان دفتر دوم، سوم، چهارم که میرسیم هیچ سبب روشنی نیست و این دفترها گوییه که پس از دیگری آغاز شدن، اما این تقطیع و این دفتر دفتر کردن سرش چیست و در ذهن مولانا چه می گذشته است پیدا نیست. من هم در آثار عموم مثنوی شناسان که جستجو کرده ام ندیدم کسی سخن درخوری بگوید یا پرده از این راز، اگر راز است بردارد. اما نکته بعدی که مایلم اینجا عرض کنم، مولانا در این دفتر تا حدودی نشان می‌دهد که فطوری در قوه ناطقه‌اش پیدا شده است. برخلاف گذشته، نه از نظر قوت تصویر و تخیل و از نظر خلاقیت بیانی در رتبه، در سطح اون دفاتر پیشین نیست. این مطلبی نیست که چندان آشکار باشد، اما از تعمق و فرو رفتن در بحر معانی میتوان دریافت. حالا یا از این جهت که کهولت بر او اثر گذاشته، ضعف جسمانی تأثیر داشته، و یا به جهات دیگری که تفرق خاطری احیانا پیدا کرده، علارغم که این دفتر طول بیشتری پیدا کرده، اما نمیتوان گفت که محتوای او از اون بقیه لزوماً بیشتر است. گرچه ما در این دفتر اقلاً با دو تا داستان خیلی مهم و بلند روبرو هستیم، یکی داستان فقیر گنج طلب یا فقیر روزی طلب به انشاءالله خواهیم رسید و یکی هم داستان سه شهزاده که اون رو هم مولانا ناتمام نهاده است و حقیقت این است که تمام اون رو و صورت تکمیلی و کامل اون رو باید در مقالات شمس خواند. بنابراین تا وقتی که مقالات شمس هنوز منتشر نشده بود، مفسران مثنوی بحث بر سر این داشتن که آیا مولانا این داستان رو تمام کرده یا ناتمام نهاده و هر کسی بر حسب حال حدسی میزد و گمانی در میان میآورد. اما در مقالات شمس که به تصحیح بسیار خوب و فاخر جناب آقای دکتر محمد علی موحد سال هاست که منتشر شده، نشان میدهد که اون داستان در دفتر ششم مولانا ناتمام مانده است. باری گویا که نهایتا ضعف و کهولت و در رسیدن مرگ موجب قطع سرودن مثنوی شده است. خود پسر مولانا هم در ابیاتی که سروده است اونجا آورده که مدتی زین مثنوی چون والدم شد خموش گفتا مرا که زنده دم، میگوید که به من گفت که دیگه طبع من نمی جوشد. یعنی پیداست که همون حادثه یا شبیه اون حادثه که در آخر دفتر اول رخ داده بود اینجا هم رخ داده. اما و این یک امای مهمی است، یعنی نکته است که باید از همین ابتدای دفتر ششم شما میبینید که دفتر ششم بیشتر از دفاتر دیگر بوی مرگ میدهد. یعنی گویا مولانا احساس کرده که عمرش رو به پایان است. سخن از رفتن، سخن از فنا، سخن از ذوب شدن در خورشید، سخن از خاتمه یافتن جنگ ها و درگیری ها میگوید، تا اینکه میرسد به داستان شهزاده ها که در اونجا دیگه پرده رو بالا میافکند که من شدم عریان زتن او از خیال میخرامم در نهایات الوصال. یه پیداست که دماغه کشتی مرگ رو میبیند که به طرف او نزدیک میشود و احساس میکند که پایان عمر دیر و زود در خواهد رسید. و این البته ساعتی بود و لحظه‌ای بود که او یک عمر آرزوی اون رو می‌برد. و چنان که قبلا هم برای شما گفتم، وقتی که مولانا در بستر مرض و مرگ افتاد، صدرالدین قولوی که یکی از بزرگان عرفای زمانه بود و در شهر قونیه میزیست و بینشون اخیراً دوستی هم برقرار شده بود، به عیادت مولانا آمد و گفت شفاک الله، خدا تو رو شفا بدهد. مولانا به او گفت بعد از این شفاک الله شما را باد، خدا شما رو شفا بدهد. بین من و معشوق همین یک پیرهن باقی مانده است. این پیرهن رو هم به زودی بیرون خواهم آورد. این دقیقا همون معنایی است که بیتی میدهد که برای شما خواندم: من شدم عریان زتن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. این حقایق تا به اینجا گفتنیست، هر چه آید زین سپس بنهفتنیست. ور بکوشی ور بگویی صد هزار، هست پنهان و نگردد آشکار. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آن مرکب چوبین بود، الی آخر. نشان میدهد که مولانا استشمام میکرده است رائحه فنا و بوی عطر وصال رو میشنیده و لذا گاه گاه فرصتهایی که در این دفتر میابد ذکری از رفتن و از انقطاع عمر میکنه. گرچه که مرگ یکی از تمهای اصلی اندیشه و دغدغه مولانا سراسر مثنوی رو فرا گرفته، او یک عارف مرگندیش است. و مگه میشه یک متفکر جدی به مرگ نیندیشه؟ اینهایی که نمیاندیشن و گمان میکنن که فارغن یا بیخیالن یا اهمیت نمیدهن، این به دلیل این است که از وجود خودشون بیخبرن. به دلیل این است که هستیشون هنوز به بلوغ و پختگی و کمال نرسیده است. و الا وقتی که کسی به پختگی رسید، اونگاه این زنگ به صدا در می آید که جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. خب، خصوصیات دیگری هم در این دفتر هست که انشالله خواهیم خواند و با یکدیگر مرور خواهیم کرد. اکنون به نامی خداوند آغاز می‌کنیم. مقدمه منصور دفتر ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجلد ششم از دفترهای مثنوی. و بینات معنوی که مصباح ظلام وهم و شبهت و خیالات و شک و ریبت باشد و این مصباح را به حس حیوانی ادراک نتوان کردن، زیرا مقام حیوانی اسفل سافلین است که ایشان را از بحر امارت صورت عالم اسفل آفریده اند و بر حواس و مدارک ایشان دایره ای کشیده اند که از آن دایره تجاوز نکنند. ذالک تقدیر العزیز العلیم. میبینید که مولانا اینجا هم مثنوی رو اولا معنوی میخواند، ثانیاً چراغ فروزانی در تاریکی های وهم و شبهت و خیال و شک و ریبت. دو تا نکته خیلی اساسی که ما در مورد مثنوی داشتیم و از باز نکته های کلیدی است، یکی رسیدن به یقین است و فراتر رفتن از وهم است و از خیالات و شک که مولانا دائما اونها رو گوشزد می کند و می گوید که از طریق علم و فلسفه و جدل و غیره نمی توانید به حقیقت یا به یقین برسید. یقین یه امر وجودی است نه یک امر ذهنی، یعنی وجود شما باید متیقن شود، یعنی یه آرام بگیرد به اندیشه‌ای و به دریافت حقیقتی، و الا صرف این که ذهن شما قانع شود این کافی نیست، برای اینکه همین قناعت‌های ذهنی فردا با یک دلیل دیگری برافکنده می‌شود. اونچه آن را راست گرداند دلیل، از دلیلی کج شود نزد عقیل. بنابراین بر اونها اعتمادی نیست، اما وقتی که شما وجوداً با چیزی ارتباط پیدا کردید، اونگاه این ارتباط دائمی خواهد بود و اون حقیقت در جان شما خواهد نشست و شما رو ترک نخواهد گفت. این یکی از نکات کلیدی مثنوی است. و دوم همین که بعداً میگوید که این مصباح را به حس حیوانی ادراک نتوان کرد. خب مسئله این که ما دو گونه حواس داریم، از همون ابتدای دفتر دوم مولانا میگه پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو ذر سرخ باشد وین چو مس، صحت این حس بجوید از طبیب، صحت اون حس بجوید از حبیب. ما دو دسته حواس داریم، یک دسته حواس خمسه ظاهره که به قول مولانا صحت اینها رو از طبیبان باید گرفت، اگر آدمی چشمش گوشش غیر بیمار شود باید نزد طبیبان تن برود. اما حواس باطنه داریم، یک چشم باطن داریم، گوش باطن و غیره، که میگوید صحت اون حس بجویید از حبیب. حبیب یعنی حضرت حق، یعنی سلطان المعشوقین، اوست که باید حس باطنی آدم رو علاج کند و شفا بدهد. باری با این حواس ظاهره که از نظر مولانا برای درک همین جهان محسوس است، انتظار بیشتری از اون نباید داشت. اگر قرار است جهان دیگری باشد و ما به جهان دیگری راه بیابیم و احکام و خواصش رو درک کنیم، با یک حس دیگری باید وارد شویم، با ابزار دیگری. خب این مصباح را به حس حیوانی ادراک نتوان کردن، زیرا مقام حیوانی اسفل سافلین است که ایشان را از بحر امارت صورت عالم اسفل آفریدند. ببینید حالا یک مفهوم دیگر دوباره در بن این کلام هست و اون مفهوم غفلت است. اینکه بیشتر مردم عالم در غفلت به سر میبرند. چرا در غفلت به سر میبرند و چرا نباید هوشیار بشن؟ برای اینکه اون را پرده رشته نظام این عالم گسسته خواهد شد. بیشتر مردم از نظر مولانا باید سرشون میزن پایین، اون کاری رو که بلدن و میفهمن همون رو انجام بدن و پرسجو نکنند که چرا ما باید چنین کنیم، چرا ما باید در این مرتبه و مقام باشیم، چرا آمدیم، چرا میریم، و اصلا از اینها سخن نگویند و پرسش نکنند و اینها رو به قول مولوی برای امارت عالم اسفل آفریدن. عالم اسفل که همین عالم زیرین است، همین جهان طبیعت، و یک عالم اعلا داریم که خب جهان ماورای طبیعت است. یک جمله‌ای داره پدر مولانا، میگه بسیار افراد هستند که خدا اونها رو برای دنیا آفریده است، اما اندکی هم هستند که خدا دنیا رو برای اونها آفریده است. این تقسیم بندی خیلی تقسیم بندی مهم است و در تار و پود اندیشه مولانا و عموم عارفان و صوفیان ما جریان داره. اصلا تمام نورک های ذهن اونها رو فرا گرفته که مردم علل اصول و از بدو خلقت و با همون عنایت آغازین و اولیه الهی به دو دسته تقسیم میشن. یه دهی هستن که میان امارت این عالم میکنن، در واقع خدمتگزارانن، کارگزارانن، یه کارهایی به اونها سپرده شده، از خانه رو آب و جارو میکنن، تجارتی به پا میکنن، صنعتی، اقتصادی، بازاری و غیره و غیره، تا این جهان چندان آرام شود و مهیا شود که اون بندگان ویژه‌ای که خدا دنیا رو برای اونها آفریده، اونا بتوانند در امنیت و آرامش به وصال الهی برسند. و این بزرگان معتقدند که هر یکی از اونها به اندازه جهانی می‌ارزد. لذا اگر همه جهانیان هم خدمتگزار اونها باشند، هنوز جا دارد و شایسته است. پس این مردم برای امارت عالم اسفل آفریده شدن، از آنها خواسته نشده است و به آنها وسائلش داده نشده است تا اینکه اون مصباح رو، اون چراغ رو ببینن و از نور او بهره بیاندوزن. ضمناً یادتون باشه کلمه عالم اسفل که اینجا مولانا به کار میبره، روشن است که از قرآن اخذ کرده، چون که در اون سوره مکی داریم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما آدمی رو در بهترین تقویم، در بهترین ترکیب، در معتدلترین صورت، موزونترین هیئت آفریدیم، اما او رو فرو افکندیم به پایینترین مراتب و درجات. عموم شارحان مثنوی اشاره کردن، خب بد روشن هم هست که مولانا تعبیر عالم اسفل رو از اینجا گرفته. اولا اینکه طبیعت عالم اسفل باشه هیچ دلالتی ندارد بر اون، یعنی بعید است که قرآن چنین مدلولی داشته باشه. این خب از تعالیم صوفیه بود که عالم طبیعت رو پست حساب میکردن، عالم اسفل و سفلا و غیره حساب میکردن و جهان دیگر رو جهان اعلا محسوب میکردن و پستی رو هم به لحاظ ارزشی، یعنی این عالم پست است، یعنی بی ارزش است، یعنی بی مقدار است و لذا تا میتوانیم از او باید کناره بگیریم، دوری بجوییم، خودمون رو آلوده نکنیم و غیره و غیره که با این سخنان آشنایی. این مرام این بزرگان است. اما اون چه در قرآن آمده است، خب اون یه نکته است، اون رو باید خوب دید که به چه معناست. اولا این رو عرض کنم، قبلا هم گفتم که ظواهر این آیات مخصوصا اونجا که فعلی رو نسبت به خدا میده نباید شما رو بفریبه. یکی از نکاتی است که البته بنده معتقدم وقتی که قرآن رو میخونیم باید اون رو در نظر داشته باشیم. هر جا که خدا میگه ما چنین کردیم، چنان کردیم، یعنی چنان شد، چنان می شود. اما از دیدگاه پیامبر که دیدگاه خدا مرکزی، خدا محوری بود، همه چیز به خدا نسبت داده می شود. این که ما آدمی رو در بهترین صورت و بهترین هیئت آفریدیم و اونگاه او رو به پایین ترین مراتب افکندیم، اینو بعد اینجوری خون، آدمی در بهترین صورت و در بهترین حالت آفریده شد و اونگاه به پایین نزول کرد، یعنی دوچار این حادثه شد. نه اینکه ما آنو اونجورا آفریدیم بعد عمدن او رو پرتابش کردیم به پایین، چنان که بعضی ها پنداشتن. یعنی آدمی بین این دو مرتبه همیشه در رفت و آمد است. حتی اگر او رو در بهترین صورت هم بیافرینی، گاهی انتخاب میکنه و سقوط رو برمیگزینه و میاد به پایین ترین مراتب و لذا آدمی رو بین صفر و صد میشه جا داد. بعضی ها به مقام صدن، بعضی ها صفر. چنین احوالی در عالم انسانی می گذرن. چرا؟ برای اینکه در حیوانات اینطوری نیست. حیوانات از صفر شروع نمی کنن به صد برسن، یا از صد شروع کنن به صفر. همون که هستن همیشه بودن و قرنها هم بودن و تحولی در ذهنشون و رفتارشون پیدا نشده. ولی آدمی میتواند در طول عمر خود، اصلا به قبیله آدمیان و به نسل آدمی کاری نداریم، واقعا این فاصله صفر و صد رو بارها بپیماید. چنین سرنوشتی دارد و چنین ظرفیتی دارد. البته اون آیه قرآن رو بعضی ها مطابق اون چه که در مسیحیت گذشته است تفسیر کرده اند که نکه آدمی دچار هبوط شد بعد از اینکه آدم گناه کرد و از میوه ممنوعه خورد و لذا خداوند به او امر اهبدو کرد، یعنی برو پایین، و او دچار نزول شد، تنزل شد و تنزل درجه به او دادن، سقوط کرد، هبوط کرد. گفتند که اونجا هم که قرآن میگوید که ما آدمی رو در بهترین حالت و عالیترین مرتبت آفریدیم، بعد او رو سقوط دادیم، فرو فرستادیم، شاید به اون مربوط باشه، به اون حادثه. ولی ملاحظه کنید، شما میدونید قرآن قائل به گناه اولیه نیست، به اون اوریجینال سین که در مسیحیت هست. نمیدونم آیا اون آیات رو میشه این چنین معنا کرد یا نه. باری در این که آدمی چنین احوالی رو میتواند داشته باشد، از پایین به بالا، از بالا به پایین بیفتد، اینا طبیعی است و مشهود است. باری آدمیان رو علل اغلب برای امارت صورت عالم اسفل، یعنی برای تعمیر و آبادان کردن جهان زیرین، جهان طبیعت آفریدند. یادتون باشه که در مسیحیت همچنان که میگویند که آدمی سقوط کرد و پایین اومد و از چشم خدا افتاد، طبیعت هم از چشم خدا افتاد، یعنی هم آدمی بی ارزش شد هم طبیعت. به همین دلیل هم علم طبیعت علم بی ارزشی بود شد در مسیحیت، تا بعدن خودشون رو از این ورطه بیرون آوردن. در اسلام چنین تلقی هایی وجود نداشت، ولی صوفیان البته پاره از اینها رو برگرفتن و چاشنی اندیشه های خودشون کردن. ایشان را از بحر امارت صورت عالم اسفل آفریدن و بر حواس و مدارک ایشان، یعنی مشاعر ایشان، دایره ای کشیدن که از آن دایره تجاوز نکنند. ذالک تقدیر العزیز العلیم. این هم از آیات خود. این اندازگیری خداوند است، این چنین دوایر رو و محدوده ها رو معین کرد، یعنی مقدار رسیدن عمل ایشان و جولان نظر ایشان پدید کرد، چنان که هر ستاره را مقداری است و کارگاهی از فلک که تا آن حد عمل او برسد، و همچون حاکم شهری که حکم او در آن شهر نافذ باشد، پس در ورای توابع آن شهر او حاکم نباشد. مثال های روشنی است. ابتدا میگوید که حواس و مدارک و مشاعر آدمیان قدرت ویژه‌ای برای ادراک داره و محدوده‌ای داره. اندازه‌گیری خداوند چنین است و ان من شیء الا انرا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که در جای دیگر قرآن هست که همه چیز خزائنش نزد ماست و ما از آنها به اندازه معینی نازل میکنیم. بنابراین به بعضی ها بیشتر عقل دادن، به بعضی کمتر، به حیوانات ندادن، و به قول مولانا بر حواس و مدارکیشان دایره ای کشیدن که از آن دایره تجاوز نکنن. مقدار رسیدن عمل ایشان و جولان نظر ایشان پدید کرد، مثل ستاره ها که جایی و کارگاهی در فلک دارن که تا آن حد عمل او برسد. منظور تأثیری است که ستاره ها در زندگی آدمیان دارن به اعتقاد گذشتگان، یه تأثیراتی دارن ولی نه بیشتر. یا چون حاکم شهری که حکم او در آن شهر نافذ باشد و در ورای توابع اون شهر او حاکم نباشد. اسمن الله من حبسه و ختمه و ما حجب به المحجوبین، آمین یا رب العالمین. خداوند ما رو از حبس و ختم خود نجات دهد. ختم یعنی مهر نهادن، مختومه کردن، همون تعبیری که در قرآن داریم، ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر نهاد بر دلشون، یعنی دیگه باب فهمیدن رو بر اونها بست. خداوند ما را از ختم و از حبس مصون بدارد و ما حجب به المحجوبین، از اون حجابهایی که بر دلهای محجوبین افکنده است ما رو محفوظ بدارد. خب حالا شروع کنیم به خواندن ابیات آغازین دفتر ششم. ای هی حیات دل حسام الدین بسی، میل می جوشد به قسم سادسی، گشت از جذب چتو علامه ای، در جهان گردان حسامی نامه ای. پیشکش می آرمت ای معنوی، قسم سادس در تمام مثنوی. شش جهت را نور ده زین شش صحف، که یطوف حوله من لم یطف. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. بو که فی ما بعد دستوری رسد، یا دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود، با بیانی که بود نزدیکتر زین کنایات دقیق مستتر. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. لیک دعوت وارد است از کردگار، با قبول و ناقبول را چه کار. مولانا اینجا دو تا نام برای کتاب خودش میاره، یکی مثنوی که خب نام مشهوره، یکی حسامی نامه. خب این البته افتخاری برای حسام الدین بوده که مولانا مثنوی خودش رو به نام او نامیده است، گرچه حسامی نامه مشهور نیست و کسی اون رو به کار نمیبرد، اما مولانا چنین تاج افتخاری بر سر حسام الدین شاگرد خود و خلیفه خود نهاد و گفت که میل می جوشد به قسم سادسی، عزم دارم که دفتر ششم رو آغاز کنم. گشت از جذب چتو، بارها این رو مولانا گفته است که اگر حسام الدین نبود این سخنان از دهان او بیرون نمی آمد. یک کشندهی داشت، یک جاذبی داشت و این جاذب جناب حسام الدین بود. حالا چه رابطه و علقه باطنی و روحانی بین این استاد و شاگرد بود ما نمیدونیم، ولی اصلا وقتی که او می آمد مولانا مثل بلبلی که گل دیده باشد چهچه می زد و نطقش باز می شد و مثل طفلی که سینه مادر رو می مکد اونطور شیر از سینهش روان می شد. در غیر این صورت خاموش می نشست از لحاظ تعلیمی و تأدیبی، و الا در همون احوالی که مثنوی نمی سرود در موارد دیگر به سرودن غزلها و به پایکوبی و وجد و سماع و غیره مشغول بود که اونها اصلا پاک دنیای دیگری یا یک نوع شعر دیگریست. اما شعر تعلیمی و مدرسی و تدریسی مولانا در حضور حسام الدین صورت می گرفت و او بود که طبع مولانا رو می گشود و او رو بر سر سخن می آورد. مولانا نام این رو جذب نهاده، گشت از جذب چتو علامه ای، در جهان گردان حسامی نامه ای. از علامه معلوم میشه که این شخص حسام الدین یک صوفی درس ناخوانده هم نبوده، دروس سطحی و رسمی و مدرسی رو هم خوانده بوده. پیشکش می آرمت ای معنوی، قسم سادس در تمام مثنوی، دفتر ششم که اتمام می کند مثنوی رو، تکمیل می شود با او این مثنوی. شش جهت را نور ده زین شش صحف، که یطوف حوله من لم یطوف. شش جهت رو یعنی شمال و جنوب و شرق و غرب و بالا و پایین رو از این شش صحیفه یا شش دفتر نور بده، تا طواف کند حول او کسی که طواف نکرده است. حالا در اینجا شما دو جور می توانید بیت رو بخوانید و معنا بکنید، هر دو تاش هم رواست. یکی این که کسی که تا کنون طواف نکرده است گرد مثنوی، یعنی تا کنون آشنا نبوده، تو مثل یک نورافکنی انوار مثنوی ها رو پخش کن بتابان تا دیگران پروانوار جذب و جلب او بشوند، طواف کنند قول او، اون کسانی که تا کنون طواف نکردن. این یک معناشه، معنای مستقیمی. اما یک معنای خفی هم داره که نمیتواند از نظر مولانا دور مانده باشد یا ناروا باشد، و او این استش که تا کسانی که طواف حج نکردن گرد این دفتر طواف کنند. این از نکاتی است که مولوی و عقیده داشت، صوفیان و عقیده داشتن. داستانی رو خود مولانا نقل میکنه از بایزید بسطامی که میگه بار سفر حج بسته بودم و اندکی هم پول با خودم برداشته بودم، بعد یکی از شهرها به دیدار یکی از مشایخ صوفیه و عارفان رفتم. از من پرسید که کجا میری؟ گفتم دارم حج میرم. گفت چقدر پول داری؟ گفتم فلان قد. گفت پولا رو به من بده و بعد دور من 7 بار طواف کن، وان طواف خیشتن را حج شمار. همین حج تو همینه، تو باید گرد صاحب دلان بگردی نه گرد اون خانه گل. خب و بودند کسانی که حج نمی رفتن و می گفتن که اون برای عوام است، اون برای ظاهر بینان است، حج واقعی حج صاحب دلان است، چون خدا در خانه دل اونهاست. به قول بایزید که از قول اون شیخ نقل میکنه، میگفت تا بکرد اون خانه را در وی نرفت و در این خانه بجز اون حی نرفت. از وقتی که خدا اون خانه را ساخته، خانه کعبه را، در اون خانه نرفته، پا نگذاشته، ولی همواره در این خانه دل من بوده و جز او کسی دیگه نبوده. گفت توفی کن بگردم 7 بار وان طواف خیشتن را حج شمار. بنابراین این سخن نامعقولی نیست، یعنی نسبت ناروایی نیست اگر به مولانا بدهیم که اون طواف، این طواف گرد مثنوی رو ترجیح بدهد و یا دست کم معادل بداند با طواف دور خانه خداوند. مولانا یک جا به حسام الدین هم همین اشاره رو میکنه، میگه گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستانه من، جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. همین خطاب ها رو به حسام الدین میکنه. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل، قصد کردستند این گل پاره ها که به بوشانند خورشید تو را، در دل که لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. وقتی این توصیف ها رو راجع به حسام الدین میکنه، خب عجب نیست اگر بگه منم مثل کبوتر دور برج تو پرواز میکنم و طواف میکنم و پر میزنم. باری 6 جهت را نور ده، زین 6 صحف که یطوف حوله، من لم یطوف عشق را با 5 با 6 کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. گفتم که این 6 صحف، گفتم که 6 جهت، ولی اصلا شخص عاشق 5 و 6 نمیبینه، این موانع رو در راه نمیبینه، فقط میخواد مجذوب یار، میخواد به او برسه، کاری غیر از این نداره. عشق اصلا عاقبت اندیش نیست، مقصد اندیش نیست، هر جا که بره رفته، همونجا خوبه. بنابراین ما از 5 و 6، 5 یعنی 5 حواس، حواس 5، 6 یعنی جهات 6 و امثال اینها دیگه، در اون جای دیگری مولانا داره که ای اسیر حبس 4 و 5 و 6، نیک جایی دیگران را هم بکش. میگه بعضیا ادعای رهبری میکنن، خودش اسیر 5 و 6ه، تو همین دنیاست، در همین عالم اسفله، در همین 6 جهاته، همین حواس 5 ظاهره رو داره، میخواد رهبر دیگران هم باشه. نقص جایی دیگران را هم بکش، خودت مگه به خوب جایی رسیدی که دیگران را هم دنبال خودت میخوای بکشی؟ ولی عشق را با 5 و با 6 کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. این رو میگه مولانا، در واقع بخواد میگه من تا کنون همش در سطح سخن گفتم، در ظواهر گام زده ام، هنوز اون اسرار رو، رازها رو نگفتن، حتی در ضمن این 5 دفتر. بو که، شاید که، امید است که، بود که، فیما بعد دستوری رسد رازهای گفتنی گفته شود. شاید بعدن به من رخصت بدهند با بیانی که بود نزدیکتر زین کنایات دقیق مستتر. آشکارتر بگم پاری از اسرار رو، ولی بعد خودش میگه حالا فرض کن که به من رخصت هم دادن، دستوری هم رسید، مگر راز وقتی که گفته میشود هر کسی در میابد که اون رازه؟ راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. شما فرض کنید که من و شما زبان روسی نمیدونیم، یه کسی اینجا به زبان روسی سخن بگه، خب ما که نمیفهمیم، اونی که روسی بلده میفهم. عالم اسرار یک چنین عالمی است. فرض کنید یه کسی زبانش رو باز کرد و پاره اسرار رو هم فاش، واقعا کسی که رازدان نیست، یعنی سرناشناس است، راز رو نمیشناسه، براش حرفای معمولی جلوه میکنه. کما اینکه پاره از حرفای بزرگان همینطوره، خیلی ساده به نظر میاد، خیلی عادی، معمولی، کم خاصیت، تهی، ولی اینطوری نیست. این سخن مولانا در واقع همین رو داره میکنه، در حقیقت هم داره به ما میگه من یک رازهایی رو در قزوم این کتاب، در درون این کتاب به ودیعت نهادم، البته با کنایات دقیق مستتر، مستتر یعنی پوشیده، با یک کنایات باریک و پوشیده گذاشتم. ولی این چنین نیست که هر کسی بیاد بگه پس کو راز، ایشون که میگه گفتم کجا گفته، نه، راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. لیک حالا باز دوباره استدراک میکنه، دوباره یک قدم بالاتر میگه، میگه با همین احوال دعوت وارد است از کردگار، یعنی راز گفتن وارد است. من یه چیزایی گفتم و بایدم گفت، با قبول و ناقبول او را چه کار. مثالش هم اینه، نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. هیچ از گفتن عنان واپس کشید، هیچ اندر قار خاموشی خزید. گفت از بانگ و علالای سگان، یعنی کسی گفت، گفتند از بانگ و علالای سگان هیچ وا گردد زراحی کاروان. بارها مولانا این رو میگه، با یا شب مهتاب از قوقای سگ سست گردد بدر را در سیر تگ. شب مهتاب که بدر ماه کامل سیر میکنه، آیا تگ یعنی دویدن او و سرعت او سست میشه به خاطر اینکه چند تا سگ در بیابان قوقا میکنن؟ یا شب مهتاب از قوقای سگ سست گردد بدر را در سیر تگ. نه مهفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر خلقت خود میتند. خدا نور رو برای ماه رو برای نور فشانی آفریده، سگ رو هم برای سگی کردن، که یکی از نشانهاش همین او او کردن و بانگ زدن است. هر کسی را خدمتی داد قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. ابتلا این امتحان، قضای الهی یعنی همون مدیریت الهی، هر کسی رو به خدمتی گماشته است. به این گفته تو سگ باش، به اون گفته تو کبوتر باش، به اون گفته تو ماه باش و چنین و چنان. و در خور اون خدمتی که به او داده، گوهر او رو امتحان میکنه. چون که نگذارد سگون نعره سقم، من مهم سیران خود را چون هلم. وقتی که سگ اون نعره بیماری آور خودش رو، سقم یا سقم یعنی بیماری و سقیم یعنی بیمار، وقتی که سگ اون نعره بیماری زای خودش رو فرو نمی گذارد، من چرا، من که ما هم چرا سیر خود رو فرو بنهم؟ این هم از نکته هایی است که باز هم مولانا گفته که فلان کس به حرف تو گوش نمیده یا فلان کس به راه تو نمیره، تو چکار به اون داری؟ تو راه خودتو برو، این تو کار خیش کنه ای ارجمند. زود کیشان ریش خود برمیکنن، یعنی کار بیهوده میکنن، توش کار داری؟ اگه چهار نفر منکرن، چهار نفر در این جاده نیستن، تو جاده خودتو بگیر و برو، دیگران بلکه دارن بیراه میرن، تقلید کورکورانه که شرط نیست. خب وقتی که سگ اون نعره خودش رو فرو نمیگذارد، یعنی خدمت خود رو به جا می آورد، گوهری که به او داده اند اون رو آشکار می کنه. من که ماهم چرا دست از نورافشانی بردارم؟ من مهم، سیران خود را چون هلم. بالاتر از این، اصلا این دوتا با همن، یعنی هم این آفریدش و هم اون، و نمیشه که سگها رو حذف کرد از عالم و فقط ماها بمانن، بدها رو حذف کرد خوبها، اینا یک نسبتی با یکدیگر دارن. بعدن البته مولانا این رو خیلی خوب بیان میکنه، همشون با همن، یعنی مثل که یه نظامی است که اینها رو با یک نحو توازنی پدید آورده. به یه درجاتی سگ آفریده میشه، کرم آفریده میشه و همچنین یا حالا در سیر طبیعی طبیعت این اتفاقات میفته. مثال سرکه و انگبین است. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. قهر سرکه، لطف همچون انگبین، کین دو باشد رکن هر اسکنجبین. اسکنجبین انگبین گر پای کم آرد ز خل، آید آن اسکنجبین اندر خلل. خل یعنی سرکه به عربی، و در روایات هم داریم که نقل کردن که پیامبر فرمود که نعم الادام الخل، یکی از بهترین دسرها سرکه است، یعنی پس از غذاتون یه اندکی سرکه بخورید. این رو در روایات گفتن، باری خل یعنی سرکه. میبینید مثال نیکویی که مولانا میزنه که مثال عالی هم هست، میگوید که در این جهان هم سرکه هست هم انگبین. نه سرکه ها رو باید دور ریخت، نه انگبین ها رو. نباید گفت چون انگبین داریم سرکه نمیخواد، نباید گفت چون سرکه داریم انگبین. اتفاقا هر دوتاشون رو میخوام و هر دوتاشون هم حالا ما بخوام یا نخوام پدید آمدن و هستن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اینا رو ترکیب کنیم و اتفاقا از ترکیبشون یک شیء ثالث مفیدی پدید خواهد آمد که مضار هیچ کدوم رو نداره و فواید هر دوتا رو هم داره. خیلی نکته نیکویی است. چون از نظر گذشتگان انگبین یا شکر گرم بود و برای کسانی که صفراوی بودند مضر بود، سرکه هم سرد بود برای کسانی که بلغمی، اون هم مضر بود. حالا شما سکنجبین درست میکنید، مزاجش اعتدال پیدا میکنه و هم برای بلغمی ها خوبه، هم برای صفراوی ها، مطابق آنچه که گذشتگان میگفتن. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. سرکه نشانه قهر الهی است. هر چی که در این عالم به نظر ما چیه، بد میاد، خشن میاد، مضر میاد، این حسابی داره که در این عالم پیدا شده از دیدگاه جهان بینی دینی، همینطوری سرسرکی و خودسرانه پیدا نشده. ولو اینکه گاهی برای آدمیان مضر باشه، چون حالا آدمیان که معیار و محور آفرینش نیستن. حالا بعضی چیزا به درد ما میخوره، ولی اینطوری نیستش که ما فکر کنیم که ما رو گذاشتن وسط، همه چیز دور سر ما میچرخه. نه، اینطورا نیست. خب حالا ما در این دنیا که آمدیم، ما اطراف خودمون نگریستیم و این طرف عسل و شکر و اون طرف سرکه است و هر دو تا هم هستن و نمیتوانن نباشن، به فرمان ما هم نیومدن، به فرمان ما هم نمیرن. حسن تدبیر اقتضا میکند که ما سرکه و شکر رو با هم بیامیزیم. البته در اثر تجربه های طولانی این رو دریافتن و دیدن که این چنین. لذا انگبین لطف الهی است گویی، سرکه قهر الهی است و قهر و لطف الهی همیشه در جهان جاری است و بلکه در امر واحد گاهی قهر او غلبه میکنه، گاهی لطف او، گاهی با هم همکاری میکنن الی آخر. کندو باشد رکن هر اسکنجبین. ما خب فارسی سکنجبین میگیم، این عربی شدهش سرکنجبین، درسته دیگه، سرکه و انگبین که عسل باشه. حالا انگبین گر پای کم آرد زخل، یعنی اگر کمتر از سرکه باشه، یعنی کمتر از اندازه لازم باشه. اینایی که سکنجبین میپزن میدونن که یک برابر سرکه است و دو برابر انگبین یا شکر است. انگبین گر پای کم آرد زخل، آیدان اسکنجبین اندر خلل. حالا مثال واضحش رو میزنه در مورد نوح. میگوید که این نوح که گفت 900 سال دعوت مینمود، قوم بر وی سرکه ها میریختن، با او ترشی میکردن، تلخی میکردن. نوح را دریا فزون میریخت قند، قند او را بود مدد از بحر جود. با از بحر کرم الهی به قند او مدد می رسید. پس ز سرکه اهل عالم می فزود. لذا بیشتر می شد از سرکه اهل عالم. یعنی این سکنجبین ما دیگه خیلی شیرین می شد. واحدون کل الف کبود. آن ولی بلکه صد قرن است آن عبدالعلی. واحدون کل الف یعنی یکی به اندازه 1000 تا. میگه اون ولی که نوح باشه یا دیگر اولیای الهی یکیشون به اندازه 1000 تاست. بلکه صد قرن، صد قرن یعنی صد نسل است. بلکه صد قرن است اون عبدالعلی. بلکه اون بنده الهی عبدالعلی به اندازه 1000 نسل اهمیت و ارزش داره. قبلا براتون گفتم. چرا؟ برای اینکه یه خمی است که به دریا وصله. خم که از دریا در او راهی شود پیش او جیهون ها زانو زند. اصلا اون خم خودش دریاست دیگه. خمی که وصله به دریاست، دریاست. ممکنه شما خم ببینی اما دریا در او نشسته. خاصه این دریا، یعنی دریای الهی، خاصه این دریا که دریاها همه چون شنیدند این مثال و دمدمه، دمدمه آواز، شد دهانشان تلخ از این شرم و خجل که قرین شد نام اعظم با اقل. خاصه دریای جود و وجود الهی که وقتی دریاهای دیگه نام اون دریا رو شنیدن از فرط خجلت و شرمندگی زرد رو شدن، تلخ کام شدن. چرا؟ چون نام اعظم با اقل، بزرگتر رو نشاندن پیش کوچکتر که قرین شد نام اعظم با اقل. حالا یک قران دیگری رو همینجا مولانا میگه. میگه وقتی که ما این جهان رو با اون جهان با هم ذکر میکنیم و کنار هم مینشانیم، همین اتفاق میفته. در قران این جهان با اون جهان، این جهان از شرم میگردد جهان. وقتی که این دو تا رو کنار هم میگذاریم، این جهان یعنی این جهان طبیعت از شرم جهان میشه، یعنی جهنده میشود، میجهد، یک دفعه تکون میخوره به اصطلاح از فرط شرمندگی. این عبارت تنگ و قاصر رتبت است، ورنه خس را با اخس چه نسبت است. میگه تازه این سخنی که من میگم نارساست. قاصر رتبت است، خس رو کنار اخس نمیتوان گذاشت، یعنی این دوتا اصلا قابل قیاس نیستن. زاغ در رز نعره زاغان زند، بلبل از آواز خوش چی کم کند. دوباره همون سخن است که نوح سخن خودش رو میگفت، لیک دعوت وارد است از کردگار. در این حال گویا نشانه اینم هست که باز مخالفت ها و اعتراضات و انتقادات در اطراف مولانا و مثنوی سرودنش بالا گرفته بوده. به همین دلیلی که مولوی در اینجا میگوید که دعوت وارد است از کردگار، و یا همین که زاغ در رز نعره زاغان زند. زاغ برای خودش قارقار میکنه. خب چون او قارقار میکنه، بلبل از آواز خودش کم کنه؟ نه، نمیکنه. پس خریدار است هر یک را جدا، اندر این بازار یفعل ما یشا. بازار یفعل ما یشا یعنی بازار الهی که تصرف محض در اختیار اوست. نقل خارستان غذای آتش است، بوی گل قوت دماغ سرخوش است. هر یک از این چیزایی که در عالم هست ولو در نظر ما خار به نماید، وظیفه‌ای دارد و در جایی به کار میاد. نقل خارستان که همون خود خار باشه، یعنی خار خارستان، غذای آتش، اون به درد آتش میخوره. ولی بوی گل قوت دماغ سرخوش است. قوت است، غذای دماغ سرخوش، یعنی مغز با نشاط. گر پریدی پیش ما رسوا بود، خوک و سگ را شکر و حلوا بود. بله، فضولات و نجاسات نزد ما مکروه است و رسواست، ولی سگ میخوره اونها رو، براشون شکر و حلواست. گر پلیدان، حالا دوباره یک پرده دیگه از تدبیری که در طبیعت به کار برده شده، یعنی اون نقشی که در برنامه الهی رقم زده شده است. خب گفتیم که اولا هم پلید در جای خودش قرار داره، هم پاک، هم مضر، هم مفید، هم سرکه، هم انگبین، و هر کدوم هم خدمتی می کنند و مصرف کننده ای دارند و خریداری دارند. هنوز یه نکته مونده که مولانا میگه گر پلیدان این پلیدی ها کنند، آبها بر پاک کردن میتنند. ضمناً یک چنین تدبیری هم در عالم شده است که برای پاک کردن پلیدی ها آب رو آفریدن، نگذاشتن که این دنیا پر از پلیدی بشه چون خوک و سگ میخوان پلیدی ها رو بخورن. نه، این رو هم در حساب آوردن و دیدن که ضمناً باید تطهیر بشود این طبیعت و پلیدی ها باید شسته بشن و برن. گرچه ماران زهر افشان می کنند، ورچه تلخان من پریشان می کنند. نحل ها بر کوه و کندو و شجر می نهند، از شهد انبار شکر. زهرها هرچند زهری می کنند، زود تریاقاتشان بر می کنند. خب پس اینم درسته، در مقابل زهر پادزهر هم در این عالم نهادن، در مقابل پلیدی آب پاک کننده و مطهر رو هم نهادن، در مقابل زهر تریاق که همون پادزهر باشه اون رو هم نهادن. حالا که این رو مولانا گفت، حالا متفتن می شود یا ما رو تفتن می دهد به یک حقیقت دیگری در این عالم، و اون اینکه چی؟ این جهان جنگ است. کل چون بنگری ذره ذره، با ذره با ذره چو دین با کافری. ببینید چجوری این قدم قدم پرده به پرده بالا میگیره و میاد، هر نکته‌ای که میگه از دل او یه نکته دیگر رو بیرون میکشه. گفت که پلیدی داریم، پاکی داریم، چنین چنان، سرکه داریم، سکنجبین داریم. حالا اینو تعمیم میده یک مرتبه، میگه اصلا این دنیا دنیا جنگه، این سرکه و سکنجبین با هم می جنگن، آب با پلیدی با هم می جنگن. اصلا دنیا چنین دنیایی است و بر اساس تضاد آفریده شده است. مفهوم تضاد که در شعر مولانا این همه مرتبه بلند داره به خاطر عمق جهانبینی و جهانشناسی این مرد بزرگ است. قبلا هم برای شما گفته بودم مولانا معتقد است که عالم اسفل یا عالم طبیعت دو صفت داره که در عالم بالا نیست. یکی این که این جهان مشتمل بر ازداد است، دومی که مشتمل بر اعداد است. تضاد و تعدد از اوصاف ذاتی و جدایی ناپذیر عالم طبیعت است. تعدد چون که او معتقد است که ارواح یکی هست، در واقع وقتی به جسمیان تعدد پیدا میکنند، و همچنین ازداد، جهان طبیعت جهان ازداده. بعد خودش برای ما میگه آن جهان جز باقی و آباد نیستان که آن ترکیب از ازداد. سر این که این عالم هم فانی شونده است همین است که مشمل بر ازداده، و این ازداد اونقدر با هم میجنگن و دعوا میکنن که نهایتا این جهان از بین میره، یا به تعبیر دیگه تمام ترکیب ها تجزیه میشن. این کمپوزیشن و دیکمپوزیشن که دائما رخ میده که همون جلوه ای و چهره ای از ازداد است، نهایتاً به دیکمپوزیشن منتهی می شود، یعنی این جهان و حیات از روی این جهان رخت بر می بنده. پس این جهان جنگ است کل. قبلا هم براتون گفته بودم که می گفتن و مرحوم طبری، روشنفکر مارکسیست و توده‌ای ما، در آثارش می آورد که مولانا هگل شرق است، در حالی که خب مولانا 4 قرن قبل از هگل، بلکه 5 قرن، و اگر باشه باید بگیم که هگل مولانا شرقه، ولی هیچ کدوم نبودن. او به این اعتبار میگفت که مولانا هم مسئله تضاد رو مطرح کرده، ولی تضاد در مولانا خیلی فرق داره با تضادی که در هگل، مگر اینکه آدم فقط یک ظاهربینی داشته باشه. نه، اینطوری نیست. حد مفهوم تضاد از مولانا همین است که الان میبینیم که ساده هم نیست، نکته ها دارد، اما با اون اندیشه های جناب هگل که معتقد بود که روان مطلق به اصطلاح ابسولوت آیدیا در تاریخ جاری شده و اصلا یک فکر تاریخی داشت، چون اصلا اینجاها جا پیدا نمیکنه. بله، ابیاتی هست در دفتر دوم که اونها خیلی هگلی تره، یعنی کسی که هگل خونده باشه میفهمه که مولانا چی میگه، ولی مولانا که از هگل اونها نیاموخته. اونجا که میگه این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورت ها رسول. تمام این جهان، همه ی آفریده ها، نه فقط جهان طبیعت، یه فکری هستن که از ذهن خدا صادر شده. این خیلی هگلیست این حرف، یعنی همون ایده مطلق یا روان مطلق یا ابسولوت آیدیا دقیقا یک چنین چیزیست. ما مثل افکار خداوندیم. یکی از بهترین توضیحاتی که راجع به خلقت میتوان داد اینه، گفتم یکی از عارفان مسیحی گفته بود که خداوند حامله ماست، حامله این عالم است، مثل اینکه ما در شکم او هستیم. مولانا میگه ما در ذهن او، در فکر او هستیم، این جهان یک فکرت است. این خیلی با اندیشه های هگلی مناسبت بیشتری داره، ولی دریغا که آقای طبری این رو ذکر نکرده بود، اونها بیشتر دنبال سخنان بازاری بودند. باری این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره 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 با ذره چو دین با کافری. این یکی زاد یکی ذره همی پرد به چپ، اون دیگر سوی یمین اندر طلب، ذره بالا و اون دیگر نگون، جنگ فعلیشان ببین اندر رکون. اندر رکون یعنی کلمه خیلی مناسبی نیست که اینجا مولانا به کار برده، قافیه الزام کرده که این رو بگه، یعنی در وضع حاضر. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف اون تخالف را بدان. خب این جنگی که فعلا، جنگی که فعلا میبینی، یعنی در ظاهر میبینی، این که آب آتش رو خاموش میکنه یا سکنجبین با سرکه چنین چرا میشه، چون یک جنگ نهان وجود داره. این جنگ ها هم ظاهر میشود. حالا اون جنگ نهان چیه؟ خب دو تا معنا میشه اینجا کرد. یکی این که اون جنگ نهان عبارت است از اون ماهیتی که این اشیا دارن، یعنی اینا بی خودی به جنگ نیفتادن، بی خودی تضاد بینشون پیدا نشده، مثلا یه جوری ساخته شدن که اینا ضد یکدیگرن. خب این یکی هم زان جنگ نهان، اگر بیشتر بر وفق مشرب مولانا بخوام بگیم، یعنی جنگ بین قهر و لطف. اونهایی که این سوان و از پدیدارهای قهری الهی هن، اونهایی که اون سوان لطف الهی هن، تجلیات لطفی، تجلیات قهری یا تجلیات جمالی و تجلیات جلالی بنابر اصطلاحات متعددی که بیان میکنن، اون در واقع خدا این جنگ رو انداخته در عالم، قهر و لطف او و ظهور اسماء او، تجلی صفات او در این عالم این جنگ رو به راه انداخته است. و منتها این جنگ کی خاتم پیدا میکنه؟ وقتی که همه چیز به سوی او برگرده، برود و در وجود او فانی بشود، دیگه او وقت جنگی نخواهد ماند. برای اینکه در ذات خدا جنگی نیست، این اسماء جلالی و جمالی و قهدی و لطفی که با هم دیگه جنگ نمی کنند. وقتی که ظاهر می شوند در مصادیق، این تخالف ها پیدا میشه. لذا میگه زین تخالف آن تخالف را بدان، یعنی نتیجه بگیر که این تخالف های ظاهری مبتنی است بر یک و منبعث است از یک تخالف های باطنی. ببینید راجع به تضاد، خب یه وقتی که بازار مارکسیستا داغ بود، حتی مرحوم آقای مطهری می نوشت، بنده خودم کتاب تضاد دیالکتیکی نوشتم، خیلی بحث می شد و در اینجا اشتباهات زیادی هم رخ می داد و تداخل ها رخ می داد. بحث هایی رو که در سنت قدیم منطق بود می آوردن به جهان جدید و بسی نکته ها که خب باره از اینها رو من تو کتاب خودم تضاد دیالکتیکی توضیح دادم. اما یکی از نکات خیلی زیبایی که فیلسوفان ما به او اشاره می کردن و هست، عموم فیلسوفان و صدران مفصل یه قاعده رو بیان می کردن، می گفتن لولت تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواب، اگر تضاد نبود فیض خداوند در این عالم جاری نمیشد. تضاد در اینجا که امثال مولا صدرا یا حتی مولانا رو کارو بره، تضاد به معنای دقیق فلسفیش نیست، به معنای تضاهم است، به معنای تفاوت است. در واقع میگن اگر همه چیز یکسان بود، یعنی فرض کنید تو این عالم فقط آب بود، خب دیگه تغییر و تحول پیدا نمیشد، دوام فیض دیگه نمیشد برقرار باشه، خدا چه فیضی برسونه، همه چیز آبه. از تفاوتها و تضادها و تضاهمهاست که فیض الهی، یعنی ریزش فیض الهی ممکن و میسر میشه. وقتی که این مثلا چوب در اثر آتش میسوزه و خاکستر پدید میاد. پس یه چیز تازه پدید میاد. وقتی که سکنجبین با سرکه چیز ببخشید انگبین با سرکه ترکیب میشه، چیز تازه به وجود میاد، سکنجبین. ولی شما فرض کنید همه دنیا فقط سرکه باشه، خدا فقط سرکه آفریده باشه، چیز دیگری پدید نخواهد آمد. لذا لولت تضاد، اگر تضاد نباشه، اگر تفاوت نباشه، اگه ترکیب شدن نباشه، اگر اشیاء مختلف نباشن که با هم ترکیب بتوانن بشوند، که اونم خودشه که با خودش ترکیب نمیشه، چیز دیگری میاد. ده اگر نبود اصلا فیضی دوام پیدا نمیکرد، ریزش فیض صورت نمیگرفت. به همین دلیل میگفتن اصلا تضاد لازمه این طبیعت است و لازمه چیه؟ ریزش فیض الهی است. و مسئله شرور رو اینطور حل میکردن، میگفتن شرور در این جهان یعنی همون چیزای مضر و نامفید و گزند رسان، اینها نهانی خدمت میکنن به چی؟ به دوام فیض، به دوام فیض، اینکه خلقت استمرار پیدا بکنه و وجود در بیحالی و سستی و کرختی و نازایندگی باقی نماند. مولانا البته اون رو هم مد نظر داره. خواستم بگم که قصه تضاد قصه مفصلی است. خب میگوید که جنگ فعلی هست از جنگ نهان، زین تخالف آن تخالف را بدان. اما حالا ذره ای کان محو شد در آفتاب، جنگ او بیرون شد از بس و حساب. حالا فرض کنید که ذره رفتون گذشتگان معتقد بودن که نور که از آفتاب میاد این ذرات دوباره شب بر میگرده میره سوی خورشید. حالا اگر این ذرات رفتن و در آفتاب محو شدن دیگه جنگی ندارن، این در واقع میرسن به اون منطقه صلح. این که میگه جنگ او بیرون شد از بس و حساب یعنی یه جنگ دیگری است که اصلا جنگ نیست. چون ز ذره محو شد نفس و نفس، جنگش اکنون جنگ خورشید دست و بس. رفت از وی جنبش و تب، جنبش تب و سکون از چه؟ از انا الیه راجعون. وقتی که همه چیز به اصل خودش برگشت دیگه جنگی نمیمونه. من قبلا خدمتتون ابیات مولانا رو خونده بودم، گفته بود که سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم، تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. هان هان ناقه حقیم، تعرض مکنید تا نبرد سرتان را سر شمشیر اجل. اونجا گفتم که یکی از بهترین حرفای مولاناست. میگوید که خورشید نه شرقی نه غربیه، بلکه شرقی و غربی از خورشید نشأت میگیرند. خورشید خودش برتر از شرق و غربه. درسته؟ درست مثل این که بگیم که سنی و شیعه از پیغمبر اسلام نشأت میگیرند. پیامبر خودش نه سنی نه شیعه است، یا عیسی نه پروتستانت نه کاتولیک نه ارتدوکس، او برتر از اینا از او نشأت میگیرند. حالا ببینید وقتی که همه چیز به عیسی که میرسیم این تضادها رفع میشه. در عیسی نه پروتستانتیسم هست نه کاتولیک، در محمد نه شیعه هست نه سنی. وقتی که به سرچشمه ها میری تضادها فرو میریزه، همه اینا تمام میشه. اما وقتی که میای پایین تر تضاد آغاز میشه. وقتی که قهر و لطف میرسه به درگاه و بارگاه الهی دیگه تضادی وجود نداره. در عالم طبیعت چرا؟ مولانا داره این رو میگه. ذره ای کان محو شد در آفتاب، جنگ او بیرون شد از وصف و حساب. چون ز ذره محو شد نفس و نفس، نفس و نفس یعنی کلن توانایی و وجود از او گرفته شد. اینجا نه نفس به معنای نفسه نه نفس به معنای نفسه، هیچ کدوم. بعضی از شارحان تکلف کردن، نه، یعنی وقتی که همه چیز از ذره گرفته شد، جنگ یعنی رفت فانی شد در خورشید، جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس، که خورشید هم با کسی جنگ نداره. در واقع رفت از وی یعنی از ذره، جنبش طبع و سکون، اصلا هم جنبش از او گرفته شد هم سکون. برای اینکه جنبش و سکون دو تا مفهوم متضایفن، چیزی میتونه ساکن باشه که بتواند متحرک باشه، چیزی میتواند متحرک باشه که شاید ساکن باشه. وقتی که شما برتر از عالم ازداد رفتید، نه جنبش هست نه سکون، هیچ کدوم. از چه؟ از انا الیه راجعون. چرا؟ چون همون مفهوم ابن آقا رسیدیم، رجوع کردیم به سرچشمه. ما به بحر تو ز خود راجع شدیم، ای خدا ما آمدیم به بحر تو، از خودمون برگشتیم و به سوی تو رجوع کردیم و از رضاء اصل مسترضع شدیم. مسترضع یعنی شیر خواهنده، رضا یعنی شیر دادن. ما از رضا اصل یعنی از پستان مادر اصلی طلب شیر میکنیم، دایه دیگه نمیخوام. تا کنون هممون از دایه ها شیر می نوشیدیم، حالا از رضا اصل مسترضع شدیم، حالا از مادر که شیر دهنده اصلی است طلب شیر میکنیم. در فروع راه ای مند زغول، لاف کم زن از اصول ای بی اصول. جنگ ما و صلح ما در نور عین، نیست از ما هست بین اصبعین. اینها میماند برای نوبت آتی به اذن الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر سروش.
سلام جانم.
من دو تا سوال از شما داشتم. یکی این که از لابلای این حرفا فهمیدم که مولوی یه جورایی است که به تکامل اعتقاد داشته، حالا نه به معنای داروینیش، ولی کلن فکر میکرده که همه چیز مثلا به صورت خلقتی نیست، یعنی آدم رو خلق کرده خدا باشه زمین، یا مثلا میمون رو جدا خلق کرده، فیل رو جدا خلق کرده، همتون چیزی. نمیدونم درست میگم یا نه. یکی هم این استش که این تفکر تضادی که الان شما فرمودید، خب از دوران فلسفه باستان هم از قرار بوده دیگه، و حالا مارکسیستا گرفتنش، ما به این ترتیب مسئله میخونیم، حالا هر کس گفت چیز بدی هم از قرار نیست دیگه. اون چیزی هم که اونا فکر میکردن شاید مثلا در مارکسیستا شاید چیز غلطی هم نبوده، که البته من مارکسیست نیستم، اما کتاب شما هم خوب خوندم، کتاب تضاد دیالکتیک سالها قبل، ولی همینجوری بزنم چون از هزاری سوال کنم. مرسی.
بله، سوال دوم میتونه. نه من نگفتم تضاده که مارکسیست هم یه چیز بدیه. البته مارکسیستا حالا دیگه جای بحث داشتید، منم حوصله‌شو ندارم. سالها من سر این چیزا سر کله زدم و چونه زدم و بحث کردم و آرگومنت و کانتر آرگومنت. نه بحثم این نیست. ببینید، در مارکسیسم اولا یه مفهوم خیلی ساده شده مبتذلی از تضاد هگلی رو گرفته بودن. انگلس این کار کرده بود، اون جورج پولیتسر این کار کرده بود و دیگران خیلی عوامانه کرده بودن مفهوم تضاد رو. این یکی. دوم این که این تضاد رو اومده بودن تعمیم داده بودن به همه چیز، یعنی اینکه خب اینا میخواستن نتیجه بگیرن، یعنی مدعاشون این بود که ما جنگ طبقاتی داریم و طبقه زیردست و طبقه زبردست و مالکان ابزار تولید و این طبقه که این سوی ابزار تولیدن، طبقه که آن سوی ابزار، اینا همیشه با هم تضاد دارن، جنگ دارن و کارگر و سرمایه‌دار با هم دیگه جنگ دارن. اینا درست، اما برای اینکه اینو بگن اومدن یه فلسفه عجیب و غریبی درست کردن، تمام دنیا رو غرق در تضاد کردن، گفتن نمیدونم مشتق و انتگرال با هم تضاد دارن، چیزای عجیب و غریبی گفتن که خب این حرفا واقعا حرفای خیلی مبتذلی بود و پذیرفتنی هم نبود و بر افتاد و کسی هم محل نذاشت. حتی مارکس بیچاره این چیزا رو نگفته بود. مارکس خیلی آدم هوشمندی بود، بسیار بسیار هوشمند بود. خود انگلس که همکارش و از شاگردش بود اعتراف میکنه، تصریح میکنه، میگه ما همه اطرافیان مارکس، ما حد اکثر آدم های با استعدادی بودیم، talented، ولی مارکس he was a genius، یه نابغه بود. و درستم میگه، اون اصلا با این اطرافیانش خیلی فاصله داشت، اون هم از این حرفا نزده بود. بله خب این طبقات و غیره و اینا رو گفته بود، ولی این که بیا دنیا رو الکترون و پروتون تضاد دارن، مشتق و انتگرال، چیزای از این حرفای عجیب و غریب. اما این که خب بله یه مطلبی هست در جهان، این تضاد دیده میشه، هیچ کس منکر این نبوده و مولانا هم در واقع همین رو داره میگه. البته خب مولانا یک نتیجه های خوب و تازه هم از اینا بیرون میکشه، ولی این که ظاهراً شما شب دارید، روز دارید، نور دارید، ظلمت دارید، صدا دارید، سکوت دارید، خوب دارید، بد دارید، تجزیه دارید، ترکیب دارید، اینا چیزای پوشیده و پیچیده‌ای نبود. خب مولوی هم این رو داره میگه و ازش دستگاه فکری میسازه که در این جهان تضادی هست و این تضاد مصلحت این عالم هم هست. یعنی اصلا گویی که قائم است این جهان، این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود، همطور که از او خوندی. ولی از همینجا میرسم به سوال اولتون که میگید گویا مولانا به تکامل، من چنین استنباطی ندارم، بلکه درست همین ابیاتی هم که الان خوندیم خلاف این رو نشان میدهد. ببینید، مولانا گویی معتقد است که چیزهایی رو به مقصدی آفریدن، در حالی که تکامل دقیقاً معناش این استش که سیر آفرینش، یا بگیم سیر پدید آمدن حیوانات، اصلا غایت‌دار نبوده. یعنی این حرکت شروع نشده برای اینکه یه جایی به آدم برسه، یا در کنارش سگ پدید بیاد، یا در اونجا مثلا فلان گیاه پدید بیاد. نه، اصلا همچین غایت‌مندی وجود نداشته. اصلا یکی از افتخارات داروین رو میتونن که میگوین که اون نیوتن بیولوژی بود، همونطور که نیوتن کیهان رو، استرونومی رو و طبیعت مکانیکی رو قابل محاسبه کرد و غایت رو از عالم بیرون برد و فقط علت فاعلی رو به جا نهاد، میگویند که جناب داروین هم همین کار کرد. گفت نه، در این طبیعت غایتی دیده نمیشه، اینقدر موجودات تو سر کله هم زدن، اینقدر از بین رفتن، اینقدر پدید آمدن، تا بالاخره اینایی موندن که الان موندن. ولی در کلمات مولانا و عموم بزرگان گذشته این چنین نیست. میگن که یک هدفی است در آفریده شدن گوسفند، یکی هم آدمی، یکی هم آهو، یکی هم نمیدونم کبوتر، یکی هم البته اینا هم در پدید آمدنشون توازن است. اون ابیاتی هم که از مولانا نقل میکنن که از جمادی مردم و نامی شدم الی آخر، اونا هم هیچ دلالتی بر تکامل به معنای داروینی بیولوژیکش به هیچ معنایی ندارد. بله.
آقای مهدی بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خیلی سپاسگزارم. سوالی که من داشتم ناظر به انتهای دفتر اول مثنوی و همینطوره ابتدای این جلسه است، راجع به از جوشش افتادن تب مولوی صحبت فرمودین. میخوام ببینم که آیا این مصداق این مفهوم قبض و بست هست، یعنی قبض هست در فرهنگ عرفان ما، و دوم اینکه این مفهوم قبض و بست، حالا اگر که پاسخ مثبته، آیا قابل مقایسه هست مثلا با چیزی که امروزه به نام مثلا نوسانات خلقی، الان مثلا شاید سوال سردی باشه از نظر حال کسی که داره عرفان پژوهی میکنه، ولی با نوسانات خلقی مثل افسردگی هایی که آدما میگیرن، از جوشش میافتن بعد دوباره سر حال میشن و برمیگردن، یعنی بله، اینم سوال دوم بود، خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بله، کمابیش همینطوره. یعنی دوت میگید کاملا حالتی رو که در پایان دفتر اول به مولانا دست داد، میتوان او رو قبض نامید و از اسم دیگه هم روش نمیشه گذاشت. از دیدگاه عرفانی و تصوفی یک انقباضی، یک گرفتگی و از جوشش افتادگی پیدا می شود که مولانا نمی تونه دیگه سخن بگه. و حالا ما میگیم افسردگی، افسردگی هم یعنی همون یخزدگی دیگه، همون انجماد. در فارسی افسرده یعنی منجمد، و مولانا میگه جامد افسرده بود ای استاد، که مثلا یخ افسرده است، یعنی سرد شده. و تب سرد میشه، از گرما میفته، افسرده میشه، جامد میشه، منقبض میشه، یا دوچار حالت قبض میشه. و بعدش که قبض مرتفع بشه، بست میاد، یعنی شکوفایی، شکوفندگی، باز شدن و انبساط و امثال اونها. و دلیلش هم همینه که مولانا مطابق سفارش هایی که جاهای دیگه میکنه، که میگه وقتی که قبض میاد هیچ کاری نباید. در جای دیگه میگه چون که قبضی آیدت ای راه رو، اون صلاح توست، آتش دل مشو. چون که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد. اینو تو دفتر سوم میگوید وقتی که قبض آمد اصلا ناراحت نشو، آتش دل نشو، این صلاح توست. چرا؟ حالا تحلیل و تعلیل مولانا اینو میگه که هنگام بست تو در حال خرجی، داری میدی، همینطور میریزی بیرون، یه مرتبه تموم میشه. خب خرج را دخلی به باید ز اعتدال. حالا باید مدتی صبر کنی، در خودت فرو بری تا دوباره درآمد داشته باشی، دخل کنی و کیسه پر بشه، وقت دوباره بیای ببخشی. اینه که مولانا هم در اونجا دقیقاً همین توصیه رو به خودش میکنه، میگوید که تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نی شتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. همین توصیه رو به خودش میکنه، میگه قبضیست بنشین تا بست پیدا بشه. حالا این قبض چرا پیش اومده؟ خب ببینید، از دیدگاه کسانی مثل مولانا چرایش همه دست خداست. یعنی یه صوفی در سلوک، در جاده سلوک، هر چی براش پیش میاد میگه خدا پیش آورد، اصلا کاری به علل بیرونی نداره، اون رو به طبیبان واگذار میکنن که جستجوی علل طبیعی بکنن. اونا گفت در طریق مستقیم، در اون شعر حافظ که در طریق مستقیم دل کسی گمراه نیست، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست. البته در طریقت ها، و به شرطی که کسی سالک باشه، نه هر کسی. برای آدم عادی که در طریقت نیست و سلوک طریقت معنا نمی کنه، چنین نیست که هر چی براش پیش میاد خیرشه، قبض باشه یا بست باشه، زیان باشه یا سود باشه، نه. ولی برای کسی که در طریقت است و سالک اون مسلک است، در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در طریق مستقیم دل کسی گمراه نیست. اینا این قبض رو بس رو همه رو میگفتن که از خداست و مصلحتی هم در او هست، و بنابراین تحمل میکردن، صبوری میبرزیدن و مینشستن تا وقتی که به قول مولوی همون که قبض رو داده بس رو هم بده، و به این ترتیب اصلا زندگیشون معنی دار بود، سلوکشون معنی دار بود. از قبض، از آمدن قبض مایوس نمی شدن، فکر نمی کردن که دنیا تموم شد یا خدا به اونها پشت کرده یا نابختیار شده اند و از چشم خدا افتادن، این چیزا نبود و به خوبی کار رو ادامه می دادن. خب سوال دومتون مبتنی بر این بود دیگه که اگر قبض و بستی هست آیا میشه بله ببینید، من این رو برای همین گفتم که اونا اینجوری تفسیر نمی کردن و اصلا معتقد بودن اینجوری ها نباید تفسیر کرد، ولی ما میتونیم، البته یک طبیب روانپزشک روانکاو امروزی میتونه بگه که خب این قبض یا اون بست علل مغزی هم داره، علل شیمیایی هم داره، علل بیرونی و اجتماعی هم داره و خیلی چیزهای دیگه هم میتونه که داشته باشه و نامش رو میتونید شما افسردگی بذارید، کمابیش همین چیز هست. بله.
سلام استاد، خیلی ممنون از صحبتاتون. استاد توی دفتر اول مولانا میگه که به نظر میاد که مقدار پرده پوشی بیشتری هست، که میگه گفتمش پوشیده خوشتر سرده، یا خود تو در ضمن حکایت گوشدار. ولی اینجا میگه که بو که فیما بعد دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود، با بیانی که بود نزدیک تر از کنایات دقیق و مستتر. آیا این در سیر تکاملی که دفاتر گفته شدن مولانا تکاملی در مخاطبینش میدیده که تصمیم گرفته صریح تر مسائل رو بگه، یا نه این تکامل خود دفاتر بود؟
والا چه بگیم، ما خیلی اینجا دیتا نداریم، اطلاعات دقیقی نداریم. ببینید در این که مخاطبان مولانا عوض می شدن ظاهراً شکی نیست، من این رو در ضمن شرح دفتر پنجم گفتم برای مستمعان. دفتر پنجم دفتری است که بیشترین رکاکت ها در اونجاست، داستان های رکیک، الفاظ رکیک و غیره، دفتر پنجم. نه اینکه جایی که نباشه، اما قلزتش، دانسیتش در اونجا خیلی بالاتره. احتمال قوی میدم من که در اونجا مخاطبانش فرق کرده بودن، کسانی پای درسش میمدن که از اون چیزا دوست داشتن، مولوی هم خوب به اونا نگاه میکرد دیگه، لذا به فراخور حال، به تناسب وقت از اون قصه ها میگفت و اونا رو جلب میکرد و بعد حرفای خودش هم لابلای اون قصه ها میگفت. در اینکه ظرف این 15 سالی که مولانا شش دفتر مثنوی سروده خودش تکامل یافته ظاهرا شک نمیشه کرد، بالاخره انسانی بود در مسیر تکامل در صراط تعالی و قطعا تجربه های افزونتر، دانش های افزونتر اینها هم داشته. اما اینکه واقعا مثلا حالا در دفتر ششم آیا مخاطبانش که بودند نمیدونیم، اطلاع زیادی ما در دست نداریم، هیچ کسی هم در این زمینه و به دقت و با ریزکاری چیزی نداده، ننوشته که ما بر مبنای بخوایم قضاوت بکنیم. ببینید، ولی این رو من به شما بگم، مولانا اصلا بر یک حال نبوده. یعنی اگرم یه وقتی میگه نمیخوام رازها رو بگم، ولی این یه حرفیست که میزنه، ممکنه پس فردا یه احوال دیگه ای داشته باشه، چیزایی رو بگه، یا فرض کنید عزم این رو داشته باشه که نگه ولی بعدن بگه، یا بخواد بگه بعدن نگه. اینا به نظر من خیلی روی او حساب نمیشه کرد. او یه غواصی بود که میرفت زیر آب، حالا یه وقت گوهرهایی در دستاش بیرون میمد، یه وقت هم نمیمد، یه وقت هم تو آب میرفت، یه وقت نمیرفت، خیلی احوالش متغیر. در ضمن همین داستانها و این دفاتر شما میبینید که این مرد خیلی اوج و یعنی فراز و فرود بسیار داره، و این البته لازمه یک چنان روحی است و که دائما در تب و تاب است، در سکون نبود و همواره در خیزش و جهش بود، ولذا دستاوردهای تازه داشت و بر یک حال هرگز باقی نمیمان. البته بیشتر در بست بود تا در قبض، یعنی ما از روی دفاتر گوناگونش میتونیم چنین قضاوتی بکنیم که بیشتر در بست بود، اما مواردی هم از قبض نشانی در کارش میتوانه بگه که پایان دفتر اوله. یکی هم جاهایی تو این دفاتر که میگه دل ندارم، بی دلم، معذور دار، پاره از جاها از این سخنان میگه، ولی بسیار اندک و نادر.
بعد استاد میشه اینطور گفت که مثلا اینکه قرآن خشیت نامه است و مثنوی عشق نامه است، این به خاطر این بوده که مخاطبان پیامبر اونطور که اون کلام رو بیشتر میپسندیدن، یعنی پیامبر با توجه به مخاطبینش میدیده که این کلام تاثیرگذارتر در جامعه، شاید اون بطن عمومی جامعه مسلمین قشری‌تر بوده، بیشتر خوف و خشیت رو میفهمیده تا اینکه مطالبی که شاید مثلا پیامبر اگه در عصر دیگه زندگی میکرد دیگه قرآن خشیت نامه نبود، شاید قرآن هم عشق نامه.
شاید، من نمیدونم، ولی من بیشتر این رو به شخصیت خود پیامبر برمیگردونم تا اینکه به عوامل. بله، تشکر، ممنونم، به خدا می سپارم همگان، خدا نگهدار.